همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه در این هفته این پنج شنبه.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم با برنامه در این هفته به همراه همکارم آقای طاهری خدمت شما هستیم. آقای طاهری سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما جناب صادقی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که در برنامه در این هفته خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت انشالله بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی. با ما همراه باشید.
متشکرم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه‌ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب آقای طاهری مرور اخبار داخلی رو داریم. فضا هم یواش یواش داره انتخاباتی میشه. اولین خبرمون هم گویا انتخاباتیه.
بله، پیش ثبت نام از متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی این هفته از روز دوشنبه 16 مرداد آغاز شده و تا یک شنبه 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. طبق اطلاعیه اخیر ستاد انتخابات کشور، طبق قانون جدید انتخابات مجلس داوطلبان نمایندگی مجلس باید ابتدا مرحله پیش ثبت نام رو انجام بدن. خبر دیگه این که رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که در نظارت‌ها پیگیر مردمی سازی اقتصاد هستیم گفته این نهاد نظارتی در فرایند رسیدگی‌ها همواره حامی بخش خصوصی و رشد تولیده. خب یه خبر آقای صادقی بخونیم در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری. بانک مرکزی در ابلاغیه خطاب به مدیران عامل 9 بانک تاکید کرده که بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری رو فراهم بکنن و نباید از متقاضیان این تسهیلات ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.
متشکرم از شما. آقای طاهری رئیس سازمان ملی استاندارد هم این هفته به خودروسازها هشدار داده.
بله، رئیس سازمان ملی استاندارد به خودروسازان هشدار داده که بدنه خودروهای تولیدی اگر با استانداردها سازگار نباشد با سازندگانش بر اساس قانون برخورد میکنه. دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان هم گفته برای شرکت بانوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور آنها در خانه ملت هیچ محدودیتی وجود نداره. خبر دیگه هم این که اجلاس بریکس و ایران با موضوع چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری با حضور نمایندگان اعضای بریکس و جمعی از سفرای کشورهای خارجی در تهران برگزار شد. نماینده آفریقای جنوبی هم در کنفرانس ایران و بریکس گفته که ایران یک شریک بسیار مهم و راهبردی برای بریکس محسوب میشه. خب آقای صادقی روز 17 مرداد روز خبرنگار بود و تبریک میگیم به همه خبرنگاران عزیزمون. رئیس جمهور در روز خبرنگار گفته که در روز اول دولت گفتم اگر دولت از رسانه‌ای خبرگزاری و شخصی شکایت کرده میگذاریم. امروز هم باید بگویم تا امروز من از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم. خبر بعدی این که رئیس مجلس شورای اسلامی آقای محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه در نشست خبری با همتای ویتنامی خودش اظهار داشته، در نشست مشترکی که با رئیس مجلس ویتنام داشتیم در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی، دیپلماتیک، پارلمانی توافقاتی صورت گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت هم این هفته از آمارهای مثبت اقتصادی خبر داده.
درسته، سخنگوی اقتصادی دولت گفته که اقدامات دولت در حوزه اصلاح رشد اقتصادی کشور موجب رشد 6.7% سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش 4% نرخ بیکاری شده. و خبر آخر هم این که وزیر اقتصاد گفته اگر همکاران رسانه‌ای در خبرگزاری صدا و سیما در موضوع صدور مجوزها تا این میزان پای کار نبودند، شاهد این میزان از پیشرفت در کارها نبود.
ممنونم آقای طاهری، بریم گفتگوی نخست برنامه رو بشنویم. بله، به بخش گفتگو رسیدیم. همینطور که گفتم فضای کشور آرام آرام در حال انتخاباتی شدن هست. پیش ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شروع شده. آمارها نشون میده که استقبال بسیار زیادی برای ثبت نام صورت گرفته، به نسبت دور قبل هم گویا خیلی بیشتر بوده. میخوام در این مورد گفتگو بکنم با آقای دکتر امیر شجاعیان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات صداد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام، ظهر شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بنده ظهر بخیر میگم.
متشکرم آقای دکتر. پیش ثبت نام شروع شده آقای دکتر، آمار پیش ثبت نامی ها تا امروز چطور بوده؟ من آماری که از روز اول و دوم داشتم، خصوصا روز دوم رو میگفتن یه رکوردی زده شده. و شما چه خبری دارین؟ به ما چه خبری میدین در این مورد؟
عرض کنم خدمت شما، آمار تعداد ثبت نام شده را که ستاد انتخابات و سخنگوی ستاد انتخابات اعلام میکنه اصلا نزدان هر روز. بله، رکوردی که شما میفهمید در واقع رکورد ثبت نام در دوره قبل بوده که حدود 16,000 نفر بوده که ما این مرز رو رد کردیم.
ثبت نام کلی رو میفرمایین؟
کل ثبت نام های در واقع دوره قبل این عدد بوده که خب به هر حال ما این تعداد رو رد کردیم دیروز.
یعنی هنوز مهلت ثبت نام تمام نشده؟
بله.
رکورد دوره قبلی زده شده؟
بله، رکورد در واقع ثبت نام زده شده. البته شما منتظر هستید که ما دوره قبل ثبت نام اولی یا پیش ثبت نام رو نداشتیم و باید از آن حضوری تشریف می آوردند و ثبت نام رو انجام می دادند، ولی ما یک فرایند اضافه شده که فرایند پیش ثبت نام هست و این پیش ثبت نام در واقع به صورت غیر حضوری انجام میشه و شاید به خاطر تحصیلاتی که ما حدید آوردیم که بتونن عزیزان راحت ثبت نام کنن و پیش ثبت نام انجام بدن و شوقی که برام خیلی از عزیزان دارن برای که در این صحنه وارد بشن، این تعداد افزایش پیدا کرده و مرز ثبت نام دوره قبل رو ما گذروندیم.
بسیار خوب. در مورد استانها هم توضیح میفرمایین اوضاع چطوره در استانها؟
تقریبا ما این روندی که خدمتتون عرض کردم در همه استانها تقریبا مشابه است، برای دستای کمی بالا پایین تقریبا به همین شکل هست و در استان هم همین شکل داره انجام میشه و عزیزانمون در استانداری ها تماما دسترسی دارن به سامان جامعه ما و آمار در واقع ثبت نام رو دارن ملاحظه میکنن که اطمینان در گذشته استانی میارن این موارد رو.
آقای دکتر، راجع به اصلاح قانون انتخابات حرف و حدیث زیاد بود. بعضی ها میگفتن که این از نظر مشارکت انتخاباتی ممکنه در واقع مشکلاتی به وجود بیاره، الان لااقل در ثبت نام ها که رکورد ثبت نام زده شد. شما فکر میکنید که چقدر این اصلاح قانون انتخابات به مشارکت با کمک بکنه و به چه دلیل، اگر کمک میکنه به چه دلیل هست؟
ببینید، این که در برحال در بحث پیش ثبت نام من عرض میکنم چون واقع قانون این اجازه رو به ما داد و اصلا تکلیف کرد که ما این کار رو به صورت غیر حضوری انجام بدیم، کار خیلی آسانتر شد. ما در ادوار گذشته بعضا برخی از عزیزان به خاطر اینکه یا مدرکی رو ناقص داشتن یا تعداد مدارکی که ما میخواستیم زیاد بود یا دیر مراجعه میکردن فرصت ثبت نام رو از دست میدادن، اما الان به حمدالله با توجه به تمهیداتی که پیش بینی کردیم در واقع به راحتی پیش ثبت نام انجام میشه و قانون هم اجازه رو به ما داده. و جالب شما بگم که زمان متوسط برای ثبت نام تا الان 15 دقیقه بوده، یعنی حالا اینکه دارم عرض می‌کنم ما دقیقاً 916 ثانیه به طور متوسط طول کشیده که هر فرد ثبت نام انجام بده. بعضی ظرف یکی دو دقیقه انجام دادن، چون مثلا فایلای که باید بارگذاری می‌کردن از قبل آماده کرده بودن، بعضی با بیشتر، ولی به طور متوسط 15 دقیقه طول کشیده، در صورتی که در ادوار گذشته حداقل 2 3 ساعت این فرآیند شاید بیشتر باید معطل می‌شدن تا می‌اومدن ثبت نام خودشون رو در مراکزی که ما اعلام کرده بودیم انجام دادن.
آقای شجاعان، این نکته وجود داره، حالا حتما این اتفاق خوبیه که این سطح از استقبال صورت گرفته، برخلاف همه فضاسازی‌هایی که برخی از جریان‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کردن بگن که آقا انتخابات دیگه مثلا اون شور و شوق سابق رو نداره، از این حرفایی که در واقع از اتفاقات سال گذشته تا الان خیلی تکرار کرده بودن، الان نشون داد که اون فضا شکسته شده و اصلا اون چیزی نیست که اینها میگن. اما این نکته دیگه هم وجود داره و اون کیفیت مشارکته، یعنی جدای از اون کمیت، تو کیفیت هم بالاخره حرف خیلی مهمه. شما فکر میکنید که چقدر این کیفیت تو این در واقع انتخابات ممکنه بالا بره و متخصصین بیشتری بیان ثبت نام کنن؟ یعنی وقتی که فضا دیگه سیاسی نیست، اون در واقع اون نگاهمون اینه که آیا اون متخصصین بیشتر ترغیب میشن بیان؟
خب به هر حال ما راجع به ثبت نام تعداد بیشتری صحبت میکنیم.
بله.
قاعده کار این هستش که باید در واقع اگر یک جامعه نرمال رو در نظر بگیریم، قاعده کار این هستش که افراد بیشتر با تخصص بیشتری ثبت نام و پیش ثبت نامش رو انجام بدن و هم در انتخاب ها دست مردم بازتر خواهد بود، هم طبیعتا شرایط بهتری رو از این لحاظ شاید بتونیم رقم بزنیم.
متشکرم آقای دکتر امیر شجاعان، با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. ممنونم از شما. گفتگو کردم با رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. گفتگوی دیگری هم در این مورد داریم، دکتر علی کیهانیان، دبیر جبهه حامیان انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه وزین در این هفته رادیو تهران و مجری بزرگوار و توانمند.
متشکرم از شما، ممنونم، از احترام مجدد دارم.
زمین اصلاح کنم، علی کیهانیان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، چون تشابه اسم زیاد هست.
آه تشابه هست.
و رئیس جبهه حامیان مردم در کشور در خدمت.
بسیار عالی، بزرگوارید. در مورد پیش ثبت نام ها صحبت میکنیم، نمیدونم چقدر از گفتگوی قبلی ما رو شنیدین. شما فضا رو چطور میبینین؟ آمارها نشون میده که خب میزان ثبت نام ها کیفیتش خیلی، کمیتش خیلی افزایش پیدا کرده. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که اصلاح قانون انتخابات چقدر تاثیرگذار بوده؟
دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایجاد دموکراسی و فضای انتخاباتی توسط مردم هست، چون انقلاب برنامه انقلاب پای مردم بوده درست در این واقع، در واقع پس منابر انتخابات یکی از مسائل و مواردی است که در ایران ام‌القرا دموکراسی در کل کشور است. یک نکته اساسی منتها مشارکت در ثبت نام به نظرم میرسه که یک هم تهدید حساب خواهد شد هم در واقع فرصت. تهدید به مراتب از موارد بیشتری در واقع برخوردار خواهد. من دو سه نکته عرض بکنم در بحث این قانون. ما در کشور 130 تا حزب داریم، متاسفانه برای در واقع تدارک و تبیین و تعویل این قانون هیچ مشورتی با احزاب و تشکل‌های سیاسی انجام نشده که آسیب شناسی جدی صورت بگیره و در برخی از موارد چند موادی از اصل قانون مورد موافقت قرار نگرفت و متاسفانه قانون ابتر ماند و این ابتری باعث میشه که صدمات زیادی به فضای سیاسی و فضای انتخاباتی کشور ایجاد بشه. 130 حزب در سه جریان اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین و اعتدالیون تقسیم شدن که به شکل مساوی هست. من به نظرم میاد که دو جلسه با هر کدوم از این قشرها و این جریان ها برگزار میشد، این قانون هم متقن‌تر میشد، هم شفافتر میشد، هم کارایی بهتری میتوانست داشته باشد. منتها پیش ثبت نام از حیث فرصت این که بالاخره همه میتوانن ثبت نام بکنن و در کوتاه‌ترین زمان، کوتاه‌ترین مدت و اون بستر اینترنتی الکترونیکی که فراهم شده این فضا رو فراهم کرده. مدت یک نکته اساسی، تعداد زیاد متقاضیانه برای نامزدی و کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی این فضیلت حساب نمیشه به نظر من، چون تبعات اون به این شکله که الان در پیش ثبت نام فقط موارد مدرکی و اون استلامه چهار پنجگانه در واقع شکل میگیره. مثلا برای 30 کرسی تهران قریب به در دوره قبل 14,000 نفر ثبت نام کرده بودن. این طبیعی است که خیلی از افراد و اشخاص ریزش بکنن و در نهایت در قالب همه انتخابات که در 11 دوره که شکل گرفته 1990 تا 2200 نفر تایید شدن برای اینکه در این فضا و در این رقابت شرکت بکنن و در مزان انتخاب مردم قرار بگیرن. پس بنابراین این یه مقدار زود هست که بخوایم استقبال رو به این قرار بدیم که بله ثبت نام زیاد داریم. خب بعد از این ثبت نامو شکل میگیره چه خطری تهدید میکنه؟ بحث وزارت استصوابی شورای نگهبان خواهد بود.
آقای کیهانی ما چون داریم به اخبار ساعت 14 نزدیک میشیم، ما 30 ثانیه دیگه در خدمت شما هستیم.
بله، این که وزارت کشور خب یک فضای ایجاد کرده که زودتر ثبت نام کنن، اینو بررسی بیشتری بشه و به موقع بتوانن مدارک و اسناد رو ارائه بکنن و قطعاً چند برابر اون مورد نیاز شورای نگهبان تایید خواهند شد و اینها در مزان نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار خواهند گرفت، که متاسفانه این خودش باعث توقع نامزدهای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ضمن اینکه نقش احزاب و تشکل سیاسی هم یه مقدار در اینجا دیده شد، منتها خیلی ضعیف، که امیدوار هستیم که انشاءالله در انتخابات بعدی به تقویت بیشتری بپردازن و مشورت و در واقع آسیب شناسی بیشتری صورت بگیره. متشکرم
از شما آقای دکتر. امیدوارم که همه ما از همه بندهای قانونی در واقع حمایت بکنیم و پشتش وایسیم از اون اختیارات که شورای
دکتر عرض بکنم خدمت شما.
ما تایم نداریم آقای دکتر.
همین عرض بکنم که مشارکت تضمین شده است در کشور.
متشکرم، ممنونم.
آقای رای خواهند آمد با اقتدارم خواهند آمد.
متشکرم. همینطور که آقای دکتر گفتم ما بعد از همه موازین قانونی از جمله اختیارات شورای نگهبان، وزارت کشور و همین نهادهای قانونی حمایت بکنیم. بریم بخش بعدی مرور اخبار خارجی داشته باشیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب خبرهای خارجی رو با این خبر آغاز می‌کنیم که وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرده که آمریکا از موضوع دریای جنوبی چین برای فتنه انگیزی بهره برداری می‌کنه. روزنامه رأی الیوم در مقاله درگیری‌ها و تحولات در اردوگاه عین الحلوه لبنان رو توطئه‌ای برای اجرایی کردن راهبرد آمریکا با هدف ضربه زدن به وحدت لبنان و تبدیل این کشور به سومالی دیگر خوند. شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی دوشنبه اعلام کرده که سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال 2023 حدود 30 میلیارد دلار کاهش یافته.
خبرها حاکی از اینه که اعتصابات در اسرائیل ادامه داره.
بله، بعد از خلبانان و افسران اطلاعاتی، پزشکان صهیونیست هم به اعتصابات اسرائیل پیوستن. هزاران پزشک و کادر درمان در رژیم صهیونیستی اعلام کردن به جمع اعتصاب کنندگانی میپیوندند که در اعتراض به پیشبرد روند تغییرات غذایی حضور در نهادهای عمومی رو تحریم میکنند. رسانه‌های اروپایی این هفته از تداوم گرما و آتش‌سوزی‌های جنگلی همراه با خسارات فراوان در جنوب اروپا از جمله در ایتالیا و اسپانیا و قبرس خبر دادند.
یکی از مقامات سابق اسرائیل نسبت به وخامت اوضاع در این رژیم هشدار داده.
بله، خبر آخر ما هم در همین خصوص هست که رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موساد گفته که اسرائیل در حال تخریب و نابودی خود او به پایان راه نزدیک شده.
بله، به بخش گفتگوی دوم رسیدیم. موج گرما و آتش‌سوزی در اروپا و آمریکا و بررسی تغییرات اقلیمی بر اقتصاد و صنایع غربی موضوع این بخش هست. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی رضوانپور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر خواهش میکنم، چرا موج گرما و آتش سوزی در واقع سراسر اروپا و آمریکا رو گرفته، در حالی که پیش از این بخش‌های مشخصی از این کشورها رو شامل میشد؟
بله، به درستی اشاره کردیم. چالش تغییرات آب و هوایی در واقع یه تهدیدی شده برای کل جهان، علل خصوص قاره‌های آمریکا و اروپا، و حتی میشه گفتش که برای همه افراد روی کره زمین. و این مستلزم اینه که یک همکاری همه جانبه و همگانی در سرتاسر در واقع کره زمین برای مهار این موضوع صورت بگیره. موج بی‌سابقه گرما و آتش‌سوزی نه تنها جنگل‌های گسترده ای از کشورهای واقع در قاره اروپا رو در بر گرفته، حتی این روند ادامه پیدا کرده و به مرزهای چین هم رسیده. گزارشاتی که اخیراً خبرگزاری‌ها منتشر کردن اشاره داشته که در کشورهای مثل ایتالیا و یونان ما آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای داشتیم. حتی در خود کشور ایتالیا و یونان وضعیت قرمز رو اعلام کردن. تازه‌ترین گزارش‌ها در واقع حاکی از این بودش که در ایتالیا موج گرما به شدت بی‌سابقه بوده و درجه هوا به حدود 46 درجه سانتیگراد رسیده بود. این موج گرما نه تنها عواقب جدی رو برای افراد در واقع کره زمین داره، بلکه میتونه آتش سوزی ها و سیل های ویرانگری رو از خودش بر جای بگذاره. تشدید موج گرما در کشورهای واقع در اروپا، علاوه بر کشورهایی که در حاشیه جنوبی قاره اروپا واقع شدن، باعث شده که خب افزایش تلفات انسانی به مادری کشورها شاهد باشیم. علاوه بر اون، همونطور که اشاره کردم، آتش سوزی های جنگلی در کشور یونان در غرب پایتخت به کشور یعنی آتن باعث شده که خب اطفاگران حریف با مشکلات متعددی مواجه بشن. این آتش‌سوزی ها نه تنها جنگل ها رو تحت تهدید قرار داده، بلکه باعث شده که وزش بادهای نامنظم بسیاری از خانه ها رو خراب بکنه و صدها نفر رو در واقع مجبور بکنه که از محل سکونت خودشون فرار بکنن و دودهای غلیظی رو هم ناشی شده. خب این تغییرات اقلیمی چیزی نیستش که در واقع دست بشر درش دخل داشته باشه. البته انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش یکی از عواملی هستش که میتونه بخشی از موضوع رو پوشش بده و تاثیرگذار باشه، ولیکن جامعه جهانی الان خصوص کشورهای آمریکا و اروپا بایستی برای مقابله با این تغییرات آب و هوایی، مخصوصا انتشار گازهای گلخانه‌ای که هوا جدول همگی اینها ناشی از سوخت‌های فسیلی هستش و باعث شده که موج گرما رو مکرر بکنه و تشدید بکنه، راهکارهایی رو بیاندیشن و زمینه‌ها رو فراهم بکنن برای جلوگیری از وقوع یک چنین بحران‌هایی. ما باید اشاره بکنیم کشورهای واقع در حاشیه جنوبی قاره اروپا، علل خصوص ایتالیا، اسپانیا و یونان، کشورهایی هستند که به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن و باعث شده که خب دولت مردان این کشورها برای مقابله با این موضوع یک کارگروهی رو تشکیل دادن و زمینه رو فراهم بکنن برای مهار تغییرات اقلیمی.
آقای دکتر متشکرم از شما و با شما خداحافظی بکنم. در همین زمینه گفتگوی دیگری دارم با خانم خواجه‌وندی، فعال محیط زیست. سلام سرکار خانم، ظهر پنجشنبه تون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما. خانم دکتر، با توجه به گستردگی موج گرما و آتش سوزی و این اتفاقات که داره میفته، نقش کشورهای صنعتی در مقابله با تغییرات اقلیمی دیگه، پنجشنبه 13 و 54 دقیقه است اینجا استدیوی رادیو تهران دیگه، اینا هم دیگه در میدادش، با توجه به گستردگی موج گرما میخوام نقش کشورهای صنعتی رو بدونیم برای مقابله با این تغییرات.
آره، اولا که تغییرات ندیم بگیم تغییر اقلیم، چون کلایمت چنج.
بله،
تغییرات نگیم.
بله بله،
بگیم تغییر اقلیم، چون بله، مواجهه هستیش هم کلایمت چنج.
درست،
کلایمت چنجز نداریم.
بله،
یکی این داستان دیگه. این که با توجه به این که از سال گذشته ما یه لایحه امریکا داشت در مبارزه با تغییرات اقلیم که بزرگترین، بهش میگن جاه طلبانه ترین قانونی که تا الان تصویب شده تو امریکا، یه لایحه 430 میلیارد دلاری بود که میتونه کاهش چشمگیری، یعنی دموکرات ها اینطوری ادعا میکنن که کاهش چشمگیری میتونه دو انتشار دیوکسید کربن داشته باشه، بهای دارو درمان داشته باشه، افزایش مالیات شرکت های بزرگی که برای تامین هزینه های اینا دارن. تو مجلس سنا تصویب شد، اسم قانونش هم قانون کاهش و تورم بود که از این بخش 430 میلیارد دلار 370 میلیارد دلارش رو برای کاهش 40% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 23 اینا در نظر گرفتن. در این اتفاق کی میفته؟ آگست، یعنی همین موقع ها، مرداد 1401 که میشد آگست 2022. متعاقب این هم، حالا اون موضوعی که حالا شما هم داریم پیگیری میکنیم تو اتحادیه اروپا، ما میبینیم تو فوریه 2023 رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فون دلین، خانم اورسولا، میان یه قانونی رو میذارن در بازار، برای اینکه از بازار رقابتی این قراردادهای سبز و کاهش گازهای گلخانه اینا عقب نیفتن، یعنی مسابقه فناوری سبز تو دنیا را افتاده بین کشورهای صنعتی. برای اینکه از اینا عقب نیفتن یه قانونی رو تصویب میکنن که بهش میگن گرین دیل اندستریال پلان، یعنی برنامه صنعتی معاملات سبز و اینا پیگیری میکنن. حالا توی این اتحادیه اروپا میخواد چیکار کنه؟ میگه که شرکت‌های فناوری پاکش میتونه قوانینش ساده تر باشه، مجوزش سریع تر برای ایجاد این تأسیسات و فناوری های سبز مثل پنل های خورشیدی و اینا پیش بره.
خانم خواجه‌بندی ببخشید، ما به اخبار ساعت 14 نزدیک میشیم.
درست.
من مجبورم با شما خداحافظی بکنم.
متشکرم.
ممنونم. خواهش میکنم. خداحافظ شما. بریم بخش باز نشده داشته باشیم.
بازنشر.
خب آقای صادقی، امروز در خصوص انتخابات و پیش ثبت نام انتخابات صحبت کردیم. قرار هست که نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در بخش بازنشر مرور بکنیم. محمد فرخی در صفحه شخصیش نوشته انتخابات مهمترین حق شهروندیه، چرا که نتیجه انتخابات بر زندگی ما سایه خواهد انداخت. مسعود رستگار هم با مهم خوندن نتیجه انتخابات نوشته انتخابات مهمه، اما مهمتر از خود انتخابات نتیجه اونه که اگر آگاهانه صورت نگیره تبعات اون دامن همه رو خواهد گرفت. مریم فضلی با اشاره به کسانی که از تحریم انتخابات صحبت میکنن نوشته این افراد بیرون از گود نشستن و برای زندگی مردم نسخه می نویسن. این کاربر افسوده با شرکت در انتخابات تاثیرگذارتر خواهیم بود. فاطمه سهیلی نوشته که کسانی که در انتخابات ثبت نام می کنند کسانی باشن که از لیاقت و شایستگی بالایی برخوردار باشن، چرا که مجلس جای آزمون و خطا نیست. فضل الله کوهمره‌ای هم در صفحه شخصیش نوشته هر انتخابی کنیم سود و زیانش برای خود ماست، پس چه بهتر که بهترین انتخاب رو انجام بدیم. رحمان توکلی نوشته باید اولویت مجلس آینده حل مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان باشه. سحر توفیقی هم نوشته به افرادی که زیاد وعده میدن رأی نمیدیم، باید در چارچوب قانون وعده داد. برخی از وعده ها هم امکان پذیر نیست و هم قانونی نیست. خانم روشن شورابادی گفته به نظر من امسال مشارکت بالایی خواهیم داشت، مردم به اهمیت مجلس در تصمیم گیری های حیاتی کشور پی بردم. و آخرین کاربر سینا منصوریه که نوشته پیش ثبت نام انتخابات ابتکار خوبی بود. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید و از حضور شما خداحافظی میکنم تا برنامه آید.
متشکرم از شما آقای طاهری. ساعت 13:59 دقیقه است. من هم با شما از همین فرصت استفاده میکنم، خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما تا هفته
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری.